محمد وآل محمد.
عزیزان سلام، با برنامه حیات طیبه در خدمت شما هستیم. انشاءالله در برنامه امروز هم به زندگی و خصوصیات عالم ربانی آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه خواهیم پرداخت. تا پایان برنامه لطفاً همراه ما باشید.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندر و حیرانی.
آیت الله مهدوی کنی با وجود فعالیت‌های سیاسی فراوان و حضور فعال در سنگر دفاع از انقلاب و رهبری، هرگز فعالیت‌های علمی خود را کنار نگذاشت و همواره به تألیف و تدریس در دانشگاه و حوزه مشغول بود. کتاب‌های نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی، اصول و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن، 20 گفتار، شرح دعای افتتاح و تقریرات دروس خارج فقه آیات عظام بروجردی و امام خمینی رحمت الله علیهما از جمله آثار علمی وی هستند. ایشان در این مدت در دانشگاه و مدرسه علمیه مروی برای دانشجویان و طلاب دوره‌های عالی، خارج فقه و آیات الاحکام تدریس می‌کرد و در دانشگاه امام صادق علیه السلام نیز به تدریس آیات اقتصادی مشغول بود. تدریس دوره‌های اخلاق اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه السلام و حوزه علمیه مروی، صدها سخنرانی علمی در محیط‌های حوزوی و دانشگاهی و رسانه‌های عمومی، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری از دیگر فعالیت‌های علمی این عالم فقید بوده است.
الله الله.
همراهان حیات طیبه، آیت الله مهدوی کنی در طول عمر پربرکت خود پیوسته در صف مقدم دفاع از اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام و انقلاب اسلامی قرار داشت و در فراز و نشیب‌ها و طوفان‌های انقلاب هرگز مسیر خودش رو تغییر نداد و نسبت به امام راحل قدس سره و رهبر انقلاب کاملا وفادار بود. آیت الله سید احمد خاتمی:
تا امام در قید حیات بودن جدن یار امام، این تعبیری که امام در مورد ایشان داشت از تعابیر کم نظیره. من ارادتمند آقای مهدوی بودم، هستم و خواهم بود. این و خواهم بود در حقیقت تضمین آینده آیت الله مهدوی کنی است. این شاگرد برجستشو درست شناخته که ذره ای عدول از مسیر مستقیم الهی نخواهد داشت. تو هیئت رئیسه خبرگان ما شاهد بودیم همون ارادتی که ایشان نسبت به امام راحل عظیم الشأن داشت، همون ارادت رو به مقام معظم رهبری داشت. ایشون متولد 10 بود، مقام معظم رهبری متولد 18 است، 8 سال از ایشون کوچکتر، اما جلودار است، قائد است. هم تولا که درستش تولیه در اوج خودش داشت و هم تبری داشت. مرحوم آیت الله مهدوی کنی هم در تشکیل این نظام دینی هم در عرصه خدمت به این نظام دینی هر کاری که از دستش وظیفه میدید انجام میداد. اول انقلاب کمیته های انقلاب همه کاره بودند و کار بسیار سختی بود. او به جان خرید این مسئولیت رو. بعد از اون در یک فصل بسیار بحرانی رئیس جمهور شهید رجایی رو کشتن، شهید باهنر رو به شهادت رسوندن، در این فصل بحرانی میشه نخست وزیر، وزیر کشور، عضو فقهای شورای نگهبان. در یه عرصه ای هم احساس کرده باید نیرو بسازه، کادر سازی کنه برای نظام اسلامی، دانشگاه پر خیر و برکت امام صادق علیه السلام رو تأسیس کرد و در این آخرین مسئولیتش نمیپذیرفت ایشون ریاست مجلس خبرگان رهبری رو. اگر تعبیر کنم، جون دوستان به لب رسید تا ایشان این مسئولیت رو پذیرفت. دنبال هیچ مسئولیتی نبود، دنبال هیچ پستی نبود، اما وقتی مأموریتی رو به او واگذار می‌کردند، خذها به قوت، با قوت، با قدرت پا کار ایستاده بود، به همه کارهاش عشق می‌ورزید، امانت دارانه انجام می‌داد. منتها در بین این همه کارها به کار فرهنگیش بسیار امیدوار بود. می‌گفت که من همه پست ها رو دیدم، مسئولیت ها رو دیدم، هیچ کاری به شیرینی کار فرهنگی مثمر ثمر نیست. در یک کلمه بگویم، مرحوم آیت الله مهدوی کنی دینشو به دین ادا کرد.
تو در شکوه عاشقی پر از تب سرودنی، تو در ترانه های من همیشه موج میزنی.
سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو شنیدید. دکتر لاریجانی هم درباره شخصیت انقلابی آیت الله مهدوی کنی مطالبی بیان کردند که دعوت میکنم بشنوید.
ایشان همیشه درس اخلاقشان به راه بود، چه قبل از انقلاب چه بعد از آن، و علاقمندان به روحانیت اسلامی چه در مسجد جلیلی و چه دانشگاه امام صادق از ارشادات ایشان بهره می جستند. بنده کمتر جلسه با ایشان را به خاطر می آورم که مجلس ذکر نبوده باشد. در سخت‌ترین شرایط سیاسی اجتماعی قوام تفکر اخلاقی در ایشان، متانت و اصالت نظر، امیدواری را در تصمیمات و حرکت آینده ایجاد می نمود. به همین جهت جلسات ایشان همیشه بصیرت سیاسی، دینی و اخلاقی را به نحو توأم در برداشت. یکی از یادگارهای فکری ایشان تأکید او بر استقلال روحانیت و سازمان یافتگی روحانیت بود. ایشان همراه شهید مطهری و بزرگان دیگر قبل از پیروزی انقلاب ساختار روحانیت مبارز تهران را طراحی کردند و قصد اصلی ایجاد سازمانی برای کلیت روحانیت بود، اما اصالت این سازمان را در عدم وابستگی به جریانهای سیاسی و داشتن استقلال می دانستند و بر این وجه استقلال بسیار تأکید داشتند، مخصوصا مخالف دخالت دولت در امور روحانیت بودند، و این نگاه بسیار درست و ارزشمندی است و همان دغدغه‌ای است که مرحوم شهید مطهری هم داشتند که علت رشادت روحانیت و پیشتازی آنان در مسائل سیاسی اجتماعی را در استقلال روحانیت از دولت از هر جهت می‌دانستند. به خاطر دارم در حدود 20 سال پیش بنده وزیر فرهنگ بودم، طرحی را پای ریزه نمودیم که کمک کنیم در هر مسجدی کانونی فرهنگی هنری ایجاد شود زیر نظر امام جماعت و هیئت امنای مردمی. ایشان با اینکه به حقیر همیشه لطف داشتن، اظهار گلایه نمودند که ممکن است این امر باعث دخالت دولت در امور مساجد گردد، اما وقتی برایشان روشن گردید که در این تر صرفاً کمک به این مراکز فرهنگی مطرح است و همه وجوه کار زیر نظر هیئت امنای مردمی است، پذیرفتند و با حضور خودشان اولین مرکز فرهنگی هنری مساجد افتتاح کردید. غرض این که حساسیت ایشان در استقلال سازمان روحانیت امر بسیار مهم و دورنگرانه‌ای برای آینده کشور و امت اسلامی می باشد. مشرب سیاسی ایشان همراهی با ولی فقیه و حمایت همه جانبه از رهبری بود، چه در زمان حضرت امام قدس سره و چه حضرت آیت الله خامنه‌ای دامت برکاته. ایشان یکی از استوانه های حامی رهبری محسوب می گردید. در ماجرای اختلاف بنی سعد با بزرگان حزب جمهوری اسلامی، ایشان یکی از سه بزرگواری بود که بر طبق دستور امام باید اختلافها را بررسی می کردن و نظر می دادن. با اینکه بنی سعد به ایشان علاقه و دوستی داشت، صراحتاً بنی سعد را متخلف اعلام نمودند. حرکت سیاسی ایشان همیشه انصاف و حکمت و اعتدال را با هم در بر داشت. او نسبت به انقلاب امین امت و امام بود و حوادث سیاسی را با دورنگری ارزیابی می نمود. این دورنگری در حرکت‌های علمی و فرهنگی ایشان هم مشاهده می‌گردید. فعال نمودن مدرسه مروی و حوزه علمیه تهران از یک سو و تأسیس جامعة الصادق از سوی دیگر نگاه دراز مدت علمی و فرهنگی ایشان را نشان می‌دهد و در این راه با همه محدودیت‌های جسمی وقت زیادی را صرف کردند.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم.
اینجا رادیو معارف هست و با برنامه حیات طیبه همراه هستید. دوستان، یادگار ارزشمندی که از آیت الله مهدوی کنی باقی مونده دانشگاه امام صادق علیه السلامه. ایشون با وجود فعالیت‌های سیاسی فراوان هرگز فعالیت‌های علمی خودشون رو کنار نگذاشتن و همواره در دانشگاه و حوزه مشغول تربیت دانشجویان و طلاب بودن. سخنان آیت الله شبستری و حجت الاسلام میرلوهی رو در این باره بشنوید.
جذب کردن دانشجویان عزیز، تربیت طلاب علوم دینی، جمع بین حوزه و دانشگاه، همونطور که شهید مطهری رضوان الله علیه از قم آمدن به تهران و اگر قم میموندن قطعا شهید مطهری از مراجع منظم تقلید بود، ولی تشخیص دادن که بیان تهران و وارد دانشگاه بشن، جوانها را جذب کنن. مرحوم آیت الله مهدوی کنی هم همینطور بود، از قم تشفوردن تهران و در تهران موندگار شدن، دانشگاه امام صادق علیه السلام را تأسیس کردن که از باقیات صالحات ایشونه و افراد متحدی در اونجا تربیت شدن، کادرسازی کردن برای نظام در حقیقت، و در حوزه های علمیه تهران هم ایشون زعامت داشتن، مخصوصا مدرسه مروی و اقمار مدرسه مروی خدمات شایسته‌ای در تربیت طلاب داشتن.
الله الله. وقتی که صحبت وحدت حوزه و دانشگاه از طرف امام به عنوان یه ایده بزرگ که من به نظر شخص حقیر خودم، گاهی از مهمونای خارجی از دانشگاه مختلف دنیا که میان دانشگاه امام صادق میپرسن که نهضت امام خمینی چی بود، خلاصش انقلاب امام خمینی برای چی بود، عدالت بود، گسترش معنوی، همه اینا میگم خلاصش به نظر من چکیده انقلاب امام خمینی یعنی وحدت حوزه و دانشگاه، که اگر دین و ارزش‌های دینی با پیشرفت‌های علمی بشری اینا با هم جمع بشود، واقعا صلاح و مصلحت کشور و بلکه بشریت رو تأمین می‌کنه. و امام به دنبال این بودن. امام یه فرمایشی کردن، اما خب اوج انقلاب اون قضایه که نمی‌شد، اما چند نفر از بهترین شاگرداشون اومدن این نهال پیوند حوزه و دانشگاه رو غرس کردن، مثل حضرت آیت الله مهدوی کنی با تأسیس دانشگاه امام صادق و خود حضرت آیت الله امامی با مدرسه شهید مطهری که داشتن و بعضی از بزرگان دیگه، و تو اون اوج قربت این فکر که در یه دورانهایی مسخره میکردن آقا دانشگاه اسلامی چیه، یعنی میخوای مثلا دخترها چادر سرشون کنن یا بچه ها نماز بخونن، خیال میکردن دانشگاه اسلامی صرف یه رفتار اسلامی است. کسی فکر نمیکرد که ما تولید علم اسلامی داشته باشیم، اقتصاد اسلامی داشته باشیم، علوم سیاسی اسلامی داشته باشیم، حقوق اسلامی داشته باشیم، فرهنگ اسلامی، علوم دیگر اسلامی. و ایشون پای این هدفشون 32 سال محکم و استوار ایستادن تا به حمدالله این دانشگاه امام صادق به عنوان یکی از شجره های مثمر و بابرکت و مبارک پیوند حوزه و دانشگاه در جایگاه رفیع خودش قرار کرد.
تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست، محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست. از تو تا ما، از تو تا ما، از تو تا ما سخنش همان است که رفت، که در این وصف زبان هنری گویا نیست، که در این وصف زبان هنری گویا نیست.
همراهان حیات طیبه، درباره شخصیت عبادی آیت الله مهدوی کنی مطالبی از زبان آیت الله امامی کاشانی و حجت الاسلام میرلوهی میشنویم.
ایشون از همون اول توجه به معنویات داشت، یعنی همون حجره که ما با هم بودیم، مثلا خب زمستان از اون پلا باید اومد پایین، حوض آبم وسط من سفیزیه، یخ یخ و شکل حضور گره، همون وقت قبل از اذان همون آمدن و غسل گرفتن و نماز خوندن و گاهی رفتن نماز جماعت که اون وقتا مرحوم آیت الله مرعشی نجفی بعد مرحوم آیت الله عثمان گلپایگانی نماز میخوندن و میرفتن شرکت، میرفتیم شرکت میکردیم، به همین جهت خیلی پایبند. بعدن هم یه وقتی مثلا یه چیزایی میشد، مثلا گاهی وقتا میشه تو حجده و اینها یه حالاتی داشت، ایشون زم میخوندن، صداشون هم خوب بود، صدای مثلا اون روزا که جوان بودن صدای گرم و با حالی داشتن، اخیره هم داشتن تا آخر، ولی اون زبا خیلی با حال تر بود و با سوز بود، زمزمه میکردن و میخوندن و پایبند بودن به ذکر و دعا و زیارت و اهل این بودن. یعنی اخیراً همه تو مشهد مقدس و قوم و توجه به زیارت و اول وقت مثلا همین دفعه اخیر بود، یعنی قبل از کسالتشون اینا، من هم رفته بودم مشرف شدم قوم، نگاه کردم دم اینجور رو صندلی نشستن نماز آیت الله شوبری زنجانی، چون نشسته بودن اونجا و رفتیم و گفتن کی اومدیم و اینها و نمازشون همجا خوندن و بعد حرم و زیارت و دعا و توسل و یک روحیه خیلی صاف و پاکیزه‌ای داشتن.
الله الله،
روحیه توسل به امام زمان، تمام درس هاشون، تمام برنامه هاشون با توسل به امام زمان، با سلام به حضرت و دعای برای فرج حضرت، انتهای دعاهاشون حتما شما ببینید هزاران بحث و درس و سخنرانی و خطابه و خطبه جمعه و دروس مختلف از ایشون هست، بلا استثناء. حتی نوشته های کتاباشون که نوشتن، بعضی از یادداشتشون، تمام صفحاتش بالاش یا صاحب الزمان ادرکینی مثلا نوشته، یه چیزی به قول ایشون مثل آدمای مثلا آدم باورش میشه یه فقیه مبرزی که این بیانات مقام معظم رهبری و این پیامشون و فرمایشات مراجع عظام که همینجا فرصت رو غنیمت بشمارم، از اون پیام بلند حضرت آقا و مراجع بزرگوار و عنایتشون که در طول این 4-5 ماه معطوف بود به ایشون و به خانوادهشون تشکر کنم، یه همچه شخصیت بزرگ علمی تقوایی، ولی تو جهات توسل به اهل بیت، توسل به امام زمان، روزه خوندن تا همین روزهای آخر تو خونه بچه‌ها ذبح کردن، روزه می‌خوندن تو سن 83 سالگی، مثلا افتخارشون نوکری سید الشهدا، تو این سال آخر دو سه سال اخیر بود که احیا رو خودشون نمی گرفتن و به من امر فرمودن خودشون تشریف می آوردن تو مسجد دانشگاه و احیا، ولی به من امر فرمودن، من ازشون خواهش میکردم، میگفتم ولو شده شما یه ندا، یه نوا، یه ناله، بالاخره یه عده 60 سال ارادت به انفاس قدسی شما دارن و گاهی دیدید در اوج توسلشون در دعا و در شب احیا اینجوری با امام زمان نجوا میکردن: یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعه مزجا فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. و این مرواریدهای اشکشون جاری میشد با اون نوای سوزناکشون خطاب به عزیز عالم، عزیز فاطمه زهرا، حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه، ناله و نوایی داشتن نسبت به سیدالشهدا. روزه هایی که برای فاطمیه، برای محرم، خودشون در مدرسه مروی هر سال میخوندن، در دانشگاه، در منزلشون، این جنبه توسلاتشون، ارتباطشون، یعنی یه شخصیت زندان رفته مبارز، سالها شکنجه، تبعید، آزار، اذیت، مرد سیاست، رجل بین الملل، اینطور ناله شبش حتی رو تخت بیمارستان، حتی تو سی سی او و آی سی او، نمازشون و نماز شبشون و تهجدشون و ولو خوابیده براشون سنگ تیمم می آوردیم یا تربت سیدالشهدا تیمم می کردن و نماز شبشون. حتی اون سفری که باشون لبنان بودیم و رفتیم کنار اون مرزهای اسرائیل اشغالگر و اون شکنجگاه های خیام که رزمندگان حزب الله و اینا رو شکنجه می کردن، از دیدن اون منظرشون خیلی حالشون بد شد و 8 روز در آی سی او بودن. تو همون حالت هم وقتی بیدار بودن، نماز شبشون رو تخت آی سی او و سی سی او ترتیب شد. اصلا عادت این بزرگوار بیداری شب، تعقیبات نماز صبحشون، یعنی مستحباتشون رو واقعا به طور کامل مقید بودن به همه جهات.
در نماز ابروی تو در یاد آمد حالتی را، محراب به فریاد آمد در نماز، در نماز خم ابروی تو در یاد آمد حالتی را، حالتی را، محراب به فریاد آمد، محراب، محراب، محراب به فریاد آمد.
درباره شخصیت آیت الله مهدوی کنی مطالبی از زبان آیات عظام، مکارم شیرازی و مقتدایی در ادامه حیات طیبه میشنویم.
معلوم آیت الله مهدوی یک آدم کم نظیری بود. عرض نمیکنم بی نظیری، ولی کم نظیر بود. مردی بود که از روز اول انقلاب و قبل از انقلاب همراه انقلاب بود و تا آخرم همراه بود و آثار برکات زیادی داشت. پست‌های حساسی رو خوب اداره کرد، مخصوصا این دانشگاه امام صادق و پرورش یافتگان اون، واقعا پرورش یافتگان خوب و قابل توجهی هستند. غرض از کسانی است که آثار پربرکتی از خودش به یادگار گذاشت.
الله الله.
مرحوم آیت الله مهدوی کنی عالمی بود جامع و اون چرا که یک عالم بصیر باید داشته باشد در او جمع بود، هم از نظر فقاهت و هم از نظر عمل. ایشون یک فردی بود عامل به اون چه میدانست، اون چرا میدانست بهش عمل میکرد. فردی بود مجاهد، واقعا جهاد ایشون از همون اوائل جوانیشون در مسیر مجاهدت و مبارزه بود تا آخر عمر. از نظر برنامه های حوزوی شون تولیت مدرسه مروی رو داشت، تربیت طلاب، ما شاهد بودیم هفته یک جلسه شون درس اخلاق میگفت برای طلبه ها، برای پرورش طلاب و هم دانشگاه، تأسیس دانشگاه پربرکت امام صادق علیه السلام و تربیت نیروهای جوان متعهد متدین که در سراسر کشور و همچنین در خارج مسئولیت‌های خوبی دارند. علی حال فردی بود که از برای دین خدمت کرد و روحش عالی است ان شاء الله متعالی باد.
همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه امروز حیات طیبه رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده با زندگی یکی دیگر از ستارگان فروزان فقاهت جهان تشیع آشنا میشیم. تا اون زمان شما را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای که تو جان جهانی و جهان جانی، گر به جان و به جهانت بخرند ارزانی. عشق تو مژده ور جان به حیات ابدی، وصل تو لذت باقی ز جهان فانی، وصل تو لذت باقی ز جهان فانی.
به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 16 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد با راه اندازی هرچه سریعتر ارتباط ریلی میان ایران و عراق، زائران عتبات آریات بتوانند راحت، امن و سریعتر به کشور عراق سفر کنند. در آستانه سال روز شهادت امام رضا علیه السلام، پیکرهای طیبه 70 شهید تازه تفحص شده دوشنبه 6 آبان از طریق مرز شلمچه به میهن اسلامی باز خواهند گشت. مراسم 13 آبان امسال با شعار استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی، سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا در سراسر کشور برگزار می شود. حضرت آیت الله سبحانی از تعطیلی زیاد حوزه‌ها و دانشگاه‌ها انتقاد کردند. اجلاسیه استادان سطوح عالی و دروس خارج حوزه 23 آبان در مدرسه علمیه امام کاظم قم برگزار می‌شود. مدیر کل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف و امور خیریه از رسانه‌ها خواست خیران را به سمت وقف‌های نوین و در راستای شکوفایی علم و فرهنگ تشویق کنند. بنیاد مستضعفان در 2 هفته ابتدایی سال تحصیلی جدید 40,000 بست لوازم و تحریر بین دانش آموزان مناطق کم برخوردار کشور توزیع کرد. و سومین دوره جایزه مصطفی 20 آبان برگزار می شود. این جایزه در 4 حوزه ارتباطات و اطلاعات، زیستی و پزشکی، نانو و عمومی به دانشمندان و پژوهشگران جهان اسلام اعطا خواهد شد. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از دوستانمون در بخش خبر که اخبار کوتاه رو تقدیمتون کردن. اما همراهان عزیز، از این لحظه میتونید شنونده برنامه زنده پرسمان اعتقادی باشید با اجرای دوست خوبمون جناب آقای متوسل.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیاء رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر.
الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله الله الله